حبیب الله نا و طبیب نفوس نا، ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روزگاری که خطرهای مختلفی برای انسان بوده پیدا نشد، به قول امیر المؤمنین الدنیا دارون البلاء محفوفتون و بالقدر معروفتون. اولین خطری که برای انسان پیش اومد که در آیات و روایات مطرحه، مخصوصا روایات وجود مبارک حضرت مجتبی، حرص بود. و این خطر برای حضرت آدم و همسرش پیش اومد. به نقل تفسیر با عظمت مجمع البیان که در قرن نهم نوشته شده، امین الاسلام طبرسی این تفسیر رو تألیف کرده، اونقدر متین و محکمه که اوقاف مملکت مصر این تفسیر رو چاپ کرد. با اینکه غیر شیعه با شیعه میونه نداره و بی علت بی دلیل مخالف با پیروان اهل بیتن، یعنی کتاب به قدری با ارزشه که اونا هم چاپش کردن. ایشون در این تفسیر از قول حضرت باقر می نویسه چه منظور از این جنتی که خدا آدم و همسرش رو در آن قرار داد، یه باغ بسیار آبادی بوده، انواع درختان، انواع میوه ها، آب روان، در مناطق شامات که آب و هوای معتدلی داره، سرسبز، پرباران، این محل آدم و همسرش بود بعد از آفریده شدن. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. جنت در آیه شریفه ملاحظه میکنید مفرده، یعنی باغ. اما بهشت آخرت اغلب در آیات قرآن مجید به صورت جمع آمده، جنات تجری من تحتها الانهار. جنات یعنی بهشت ها، ولی در داستان آدم جنات نیومده، کلمه جنت اومده، یعنی یه دونه باغ. بهشت آخرت یا بهشت‌های آخرت یه ویژگی‌های خاص داره. حالا یکی دو سه تاشو من از قرآن براتون بگم. اولا بهشت آخرت ظهور ایمان و اخلاق و عمل صالحه، و وقتی که یه مؤمن مرد یا زن اینجا یعنی در دنیا شعاع ایمان در دلش روشن میشه، اخلاقش اخلاق حسنه است، عملش عمل صالحه، این سه حقیقت باطنی و ظاهری مصالح ساختمان بهشت آخرته. و شما میدونید آدم و حوا هنوز عملی رو شروع نکرده بودن، اخلاقی رو شروع نکرده بودن که بهشت آخرت براشون ساخته بشه. پیغمبر میفرماین من شب معراج وقتی بهشت قیامت رو به هم ارائه دادن، دیدم که یه بخشی از بهشت ساخته شده، یه بخشش هم بیابونه. کارگران دارن کار میکنن، آب را میندازن، درخت میکارن، خونه درست میکنن، گاهی هم دست میکشن، هیچ کاری نمیکنن. من به جبرئیل گفتم برای من توضیح بده اینجا رو. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله این بخشی که ساخته شده صاحبانش از دنیا رفتن، در عالم برزخن، ولی این جایگاه رو براشون قرار دادن که قیامت تحویلشون بدم. این بخشی که دارن میسازن، بهشتی های این بخش زندن تو دنیان، اما چرا پشت سر هم کار نمی کنن؟ چون اینا مصالحشون ایمان مردمه، عمل مردمه، اخلاق مردمه. هر وقت مردم برای خودشون مصالح بفرسن، اینا مشغول ساخت و ساز میشن. هر وقت مردم خوابن، بیکارن، کار خیری نمی کنن، وقت عبادتشون نیست، اینا مصالح ندارن، نمی سازن. این بخشی هم که بیابونه خب هنوز زن و مردی نیومدن که مصالح بفرستن، اونا هم بعدن به دنیا میان آدمای خوبی باشن، خوبی هاشون میشه مصالح بهشت. و هیچ کسی هم پیش از برپا شدن آخرت وارد این بهشت نمیشه، حتی خوبان عالم که در برزخ. این یه ویژگی. ویژگی دوم بهشت اینه که قرآن میگه هر کی وارد بهشت بشه و بهشتی باشه از اونجا بیرون دیگه نمیاد. لیس به خارج منها، در حالی که ما در قرآن میبینیم آدم و بهشت از اون باغ بیرون اومدن. اگر این بهشت همون بهشت معهود آخرتی بود بیرون نمی اومدن. این دوتا. سوم، بهشت قیامت جای تکلیف نیست، ولی در این باقی که خدا این زن و شوهر رو قرار داد تکلیف بهشون کرد. کلا من حیث رغدن منها ولا تأکلا هذه الشجره، یه امر بهشون کرد که از هر جای این باغ حیث و شئتما رغدن، دلتون میخواد بخورین. ولی یه نهیم کنار این امر گذاشت، به این درخت نزدیک نشه. هم معلوم میشه این بهشت آدم و حوا بهشت آخرت نبوده، چون بهشت آخرت جای امر و نهی نیست. درباره بهشت آخرت خداوند در سوره فصلت میفرماید اونایی که وارد بهشت میشن فیها ما تشتهی انفسکم، هر چی دلتون میخواد در اختیارتون. این یه جمله. جمله بعد، ولکم فیها ما تدعون، هر چی رو دلتون میخواد خودتون بخواین پیشتون حاضره. یعنی این بهشتی که آدم و حوا رفتن اینجوری نبود هرچی دلتون میخواد، نه، تقسیم کرد خدا، از این درخت ها از هر کدوم دلتون میخواد میوه بخورید. اما ولا تقربا هذه الشجره، یه خصوصیت دیگه که در سوره مبارکه دهر سایه بهشت برای عبد سرد نیست، آفتاب بهشت برای عبد گرم نیست اصلاً، ولی بهشت دنیا خطابستونش گرمه، زمستونش هم برف و بارونه، سرده. بنابراین ما باید حرف حضرت باقی رو گوش بدیم. چرا؟ چون بهشت آدم و حوا اصلا ویژگی های بهشت قیامت رو نداشتش. خب اینا وارد بهشت شدن، همین باغ آباد، بهشون هم فرموده بود خدا مستقیما، نه به وسیله جبرئیل یا یه فرشته دیگه، که بخورید از هر میوه‌ای که میخواین، ولا تقربا هذه الشجره. امام باقر میفرماد تنها علت رفتن این زن و شوهر به طرف اون درخت قناعت نکردن به کل درختایی بود که خدا براشون آزاد گذاشت. اینا حرص برشون داشت، از مرز قناعت عبور کردن و اومدن اون میوهی رو که گفته بودن نخورید خوردن. وقتی که خوردن، پرونده موندنشون تو اون باغ بسته شد. بهشون گفتن تشریف ببرید بیرون. نه، اومدن بیرون و حالا مختلف نقل میکنن که زندگی رو کجا شروع کردن و بعدن آیه شریفه میفرماید به آدم و حوا و در غیب وجودشون به نسلشون تا قیامت گفتن قل نهبطوا منها، از این باغ پیاده شین برید، فاما یأتینکم منی هدن، حتما از طرف من دین براتون میاد. این مال بعد بهشت آدم و حواست. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای، اگر کسی از هدایت من پیروی کرد، فلا خوف علیهم، تو دنیا در قیامت وقت مرگ در برزخ ترسی برای او نخواهد بود، در امنیت. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن، همه جا در امنیت. اما دوم ولا هم یحزنون، اونایی که از هدایت من پیروی کنن دوچار قصم نمیشن. حالا شما بگوی مؤمن واقعی بچهش میمیره قصدار نمیشه؟ خب برای مردن بچهش بله، ولی خودش اشتباه و خطا و گناه کبیره نمی کنه که برای خودش قصه بخوره. ابدا. آیه رو دقت کنید، ولا هم یحزنون یعنی برای خودش به خاطر خلافی قصه دار نمی شه، چون خلاف نمی کنه. نمی خب داغ ببینه چرا؟ گریه میکنه، قصه دار میشه. مگه روز عاشورا اینایی که در کربلا بودن گریه نکردن، قصه نخوردن، داغ ندیدن؟ این رو نمیگه قرآن، میگه وجودشون برای شخص خودشون سازنده حزن نیستش. اما حزن عارضی چرا؟ خب این خطاب به آدم و حوا شد، ولی مسئله اینه که حضرت مجتبی می‌فرماید علت این مسئله حرص بود. خب به شما زن و شوهر مثلا 2000 تا درخت خدا هدیه کرد مجان، چند جور میوه هدیه کرد، این باغ به این وسیعی رو هدیه کرد، اون قناعت میکردین به همین 2000 تا درخت، اون یه دونه چی کار داشتیم؟ هرس. که این هرس قرآن میگه در بیشتر مردم هست، نمیگه در همه. با تو سوره معارج خلق الانسان و حلوعا ازا مسته الشر جزوعا و ازا مسته الخیر منوعا. این هست اکثر مردم دنیا قرآن مجید میگه حلوان یعنی پرهرسن، سرمایه داره، خونه داره، زندگی داره، باز خودشو به زحمت میندازه برای پول بیشتر، زمین بیشتر، پاساج بیشتر، ویلای بیشتر، و تو این اوضاع داره کلنگ به بدن خودش میزنه. تو این اوضاع و چه خبرته؟ چه خبرته واقعا؟ یه کار خیری رو خدا رحمت کنه صاحب این بیت رو، مرحوم رکنی رو، ما میخواستیم تو مشهد انجام بدیم، نیاز پیدا کردیم به یه خونه کهنه که حدود 200 متر بود، چاره ای نداشتیم، باید اون خونه رو میخریدیم و الا اون کار خیر ناقص میمون. صاحبش رو پیدا کرد، رفتیم پیش صاحبش. یه پیرمردی بود، قند هم داشت، قند بالایی هم داشت، خونه هم تقریبا غیر قابل سکونت بود. بهش گفتیم این کار خیر میخواد انجام بگیره، خونه رو به ما بفروش. خونه رو ما قبلا قیمت کرده بودیم با ارزیابای مشهد و حتی تا شهرداری مشهد هم رفتیم. اون وقت شهردار یه آدم خیلی متدین، اهل نماز جماعت، همه به ما گفتن خونه 1,000,000 میارزه. داستان مال 42-43 سال پیش. خونه هم توی محله قدیمی بود، نه بالا شهر نبود، گفتن 1,000,000 میارزه. به صاحبش گفتیم، گفت 5,000,000. گفتیم باش 5,000,000. یه 3-4 روز دیگه رفتیم چک بردیم، گفت 10,000,000. گفتیم باشه، چون احتیاج داشت. یه 5-6 روز دیگه رفتیم، بالاخره گفت 30,000,000. آخرم نفروخت. یه سال بعد ما مردش. ما هم دلمون میخواست دنبال بکنیم این بنده خدا واقعا محتاج بود به این خونه. دیدیم تو اون منطقه مشهد 60 مغازه به نامشه، یه پاساج به نامشه، یه دونه از این باراندازای قدیم با 3,000-4,000 متر زمین که میگفتن کاروانسرا به نامشه. اینو میگن هرس. خب تو قند داشتی، پیرم بودی، نزدیک مردنت هم بود. این کارم ما بهش گفتیم به نام حضرت رضا میخواد انجام بگیره، نفروخ، نگردش، بلکه در 7-8 سال بعد 50-60 میلیون تومن بشه. این معنی هرس. خب پروردگار یه باغ آباد بهتون داده، 99% باغ و محصولاتشو گفته مال شما دوتا، مفدی اجاره نداده بود با آدم و حوا، مجانی. به این یه دونه درخت نزدیک نشین. امام مجتبی میگه هرس حلشون داد، به اون درخت نزدیک شدن. البته روایات ما این مسئله رو خیلی زیبا حل کردن که نهی پروردگار نهی تحریمی نبوده، چون خدا دو جور نهی داره، یه تحریمی که اگه آدم مرز حرام رو بشکنه عذاب داره، یه نهی ارشادی داره، اگه آدم مرز نهی ارشادی رو بشکنه نه عذاب نداره ولی یه چیزی ازش کم میشه. مثلا اینا نهی ارشادی رو شکستن، باغ از دستشون رفت ولی جهنمی نشدن، چون نهی تحریمی نبود. نهی ارشادی مثل این که من رفتم دکتر، میگم آی دکتر وضعم اینه، بدنم اینه، دردم اینه، آی دکترم یه نسخه می نویسه و میگه پرهیز نداری، فقط ترشی نخور یا هرچی دیگه میخوای بخور. یه دونه نهی میکنه دکتر، با ترشی خوردنم من نمیمیرم، فقط یه خوده عقب میفته علاجم، همین، بعدم خوب میشم. منم عاشق ترشی هم، میام یه دو تا قاشق ترشی با آبگوشت میخورم و یه خود عقب میفتم، خودم، یعنی من عقب میفتم. این که تو توبه حضرت آدم تو سوره اعراف و توبه حضرت حوا هست، ربنا ظلمنا انفسنا، ما عقب افتادیم، ما دوتا کاری به دیگران نداشتیم، ما به کسی ظلم نکردیم، گناه نکردیم، ظلمنا انفسنا، ما از اون حدی که تو گفته بودی گذشتیم و بهشت رو از دست دادیم، اون باغ با دنباله توبش. خب اولین انسانی رو که خدا آفرید یه مرد بود و یک زن، خطر حرص به هر دو زد، بعد خطرهای دیگه پیدا شد، خطر بخل و خطر کبر و خطر ریا و خطر ظلم به دیگران و خطر قصب و خطر دزدی و خطر خونریزی و خطر ربا و همینطور این خطرها هی پدید اومد که الان در زمان ما بخوایم خطراتی که دهنشون بازه برای بلعیدن انسان رو بشمریم خیلی میشه، عدد بالایی میشه. خب این خطرها کی انسان رو رها میکنن؟ کی؟ خوبان جهان رو کی رها میکنن؟ بدان جهان رو کی رها میکنن؟ وقتی خوبان جهان بمیرن، بدان جهان بمیرن. یه بعد مردن ما تو دنیا نیستیم، این خطرات همه مال دنیاست، برزخ نتیجه این خطراته، قیامت، جهنم نتیجه این خطراته که من با جان و دل قبول کردم، قبول کردم حسود باشم، قبول کردم ریاکار باشم، قبول کردم قاصب باشم، قبول کردم اختلاسچی باشم، قبول کردم آدم بکشم. خود بشر قبول کرده. برزخ نتیجه پذیرفتن این خطرات به اختیار خودم. در کمال تاریکی هم قبول کردم، در کمال غفلت قبول کردم. همین خانومی که دیرو انداختنش تو خاک گور در انگلستان که 94-5 سالش بود، خود اونا آمار دادن غربیا که از 27 سالگیش که پادشاه انگلستان شد تا 10 روز پیش که مرد به امضای او در آسیا، در افریقا، در امریکای جنوبی، شمالی 150 میلیون نفر کشته شد به امضای همین یه دونه زن. خب پذیرفته خونه 150 میلیون نفر رو، برای هر خونی چقدر عذاب داره این پیر سگ معلوم نیست. چقدر عذاب داره؟ هیتلر با اون وحشیگریش کلن 17 میلیون نفر رو تو دنیا کشت. استالین با اون وحشیگریش بنا به نوشته رئیس دفترش 20 میلیون نفر رو کشت. همون یه دونه زن 150 میلیون نفر رو دستور کشتن داد و کشتن. خب این تمام خطرات دنیا رو قبول کرد. هیتلر قبول کرد، قاصب قبول کرده، رباخور قبول کرده، زناکار قبول کرده، حرامخور قبول کرده. هیچ کدوم از اینا رو خدا نخوابونده کف زمین، دست باشونو ببنده و ربا رو به زور بکنه تو حلقشون. هیچ کدوم، هیچ کدوم خدا هول نداده برای زنا کردن، هیچ کی رو هول نداده برای عرق خوردن، مثل این که هیچ کدوم از ما رو هم تالو هول نداده برای نماز خوندن. ما خودمون عبادت خدا رو قبول کردیم، با اشتیاق نماز صبح میخونیم، ظهر میخونیم، شب میخونیم. خودمون با اشتیاق 17 ساعت تو گرمای تهرون روزه میگیریم. خودمون با اشتیاق چند میلیون پول میدیم برای یه ما بریم دور خونه خدا بگردیم، بریم عرفات، بریم مشعر. هیچ کدوم از ما رو به کار خیر هول نداده، فقط هدایت کرده. فقط در قرآن و به زبان پیغمبر بیان کرده که خیر چیه، شر چیه. بعد بیان دیگه کاری به کار ما نداره که ما رو هول بده یا ما رو تشویق به گناه بکنه. نه، و کسی که وارد گناه میشه جلوشو نمیگیره، چون خود گناهکار گناهو انتخاب کرده. اگه بنا بود جلوی گناهکار رو بگیره، روز عاشورا جلو شم رو میگیره رو سینه ابی عبدالله نشینه، منو نگیره. گفت شم تو اینو انتخاب کردی انجام بده. من نه کسی رو جلوشو میگیرم نه کسی رو هول میدم. حر ابن یزید هم هول نداد، خدا بیدار شد، به طرف ابی عبدالله علیه السلام رفت. و بنای پروردگارم اینه، هر کی به هر حالی که هست به طرفش حرکت بکنه ردش نکن. بنای پروردگار، این بنای پروردگاره. در محضر حضرت رضا صحبت از جنگ جمل شد، یه شیعه عصبانی گفت خدا اول تا آخرتون رو لعنت کنه. امام هشتم فرمود به چه دلیل میگی اول تا آخرشون رو لعنت کن؟ گاغا همه شمشیر کشیدن به نیت کشتن ولی الله الاعظم به میدان اومدن. نباید بگم خدا همشون رو لعنت کنه؟ فرمود نه، بگو خدا لعنتشون کنه الا اونهایی که توبه کرد، بیدار شدن، فهمیدن که اون خانوم با اون دوتا دستیارش طلحه و زبیر سرشونو کلا گذاشتن. آقا جنگ با ولی الله الاعظم توبه داره؟ فرمود بله، بله که توبه داره. سابقه نداره کسی به حال توبه بره به طرف خدا، خدا بگه مش بزنیم به سینش، بگیم برو گم شو. خب این مجموعه خطرها، اولین خطر حرص بود و کبر بود. اولین خطر کبر، آتشش به ابلیس زد، حرص آتشش به آدم و حوا، حسد هم آتشش به قابیل زد. اول کبر بود، بعد حرص بود، بعد حسد بود. که خیلی جالبه و وحشتناک امام مجتبی می‌فرماید اصول الکفر ثلاثه، ریشه سینه سپر کردن در برابر پروردگار و مخالفت با حضرت حق سه چیزه، به ترتیبی که اتفاق افتاده میشموره: کبر، حرص، حسد. بعد حضرت میفرماد کبر باعث شد که ابلیس رانده بشه، رجیم بشه، ملعون بشه، مطرود. حرص باعث شد آدم و حوا رو از بهش بیرون کنن. حسد باعث شد قابیل برادر مادریشو بکشه به ناحق. به ناحق. خب این خطرات هست، هیچ وقت هم نباید ما مردم متدین منتظر خاموش شدن آتش این خطرات باشیم. همیشه باید ما مردم مؤمن مواظب باشیم این خطرات به ما نزنه، ما متکبر نشیم در مقابل خدا، ما حسود نشیم در مقابل نعمت داشتن دیگران، ما حرص نزنیم که از مرز حلال خدا عبور بکنیم، آلوده به حرام بشیم. ما باید مواظب باشیم. اگر مواظب نباشیم، گاهی یه دونه از این خطرات، گاهی یه دونش اگه با آدم بزنه و در آدم بمونه تا بمیره، جهنمی شدن انسان 100% قطعی. یه دونش، من یه آیه از سوره آل عمران براتون بخونم که از این مجموعه خطرها یه دونشو تو این آیه خدا میگه، یه دونشو. شماره آیه هم 180 سوره بقره آل عمران آیه 180: ولا تحسبن الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. کسانی رو که ثروت حلال بهشون دادن، اینو دقت بفرمایید آیه رو، بخلو به ما آتاهم الله من فضله، ثروت پاک و حلال بهشون دادم، خوبم دارن، اینا گمان نکنن اگر خطر بخل در وجودشون شعله بکشه و از این ثروت عظیم یه کار خیر نکنن، دو تا یتیم رو مراعات نکنن، ده تا جازیه به یه دخترای آبرودار ندن، پول بیمارستان بیمار مؤمن فقیر رو ندن، یه مسجد نسازن جایی که واجبه لازمه، یه مدرسه نسازن. من این ثروت حلالی که دادم اگر کسی به خطر بخل بخوره، یعنی بگه دلم نمیاد یک قرون بدن به خاطر اون بخلش، خدا میگه فکر نکنه به خیرشه و به زیانشه. من روز قیامت دنباله آیه رو میخونم، سیطوقون ما بخلو به، روز قیامت کل ثروتی که دنیا بهش دادم این رو جمع میکنم، هر وزنی میخواد داشته باشه، زمین بوده، پاساج بوده، خونه بوده، ملک اضافه بوده، پول بوده، طلا بوده، نقره بوده، کلش رو یه جا جمع میکنم و این ثروت انباشته رو تبدیل به یه گردنبند میکنم به اندازه گردن خودش، بدون اینکه وزنش کم بشه. سیطوقون ما بخلو به یومد قیامه، اون ثروت رو تبدیل به یه گردنبند فلزی میکنم که با آتش دوزخ گداخته شده، میندازم گردنش و تا قیامت تا ابد این گردنبند به گردنش هست، نمیتونه دراره. این یه خطر، یه دونه از 2000 تا خطر که همین یه دونه آدمو جهنمی میکنه، همین یه دونه. ما میخوایم چیکار این همه پول اضافه رو بذاریم؟ مگه قبلی های ما که گذاشتن به کی رسید؟ به کی؟ 90% از وارسا همون باقی مونده ها رو اضافه کردن، اونا هم مردن، به وارسای بعدی، وارسای بعدی. خیلی ثروت ها الان 200-300 ساله داره میچرخه، هیچ هم خرج خدا نمیشه، وراست فقط بهش اضافه میکنن. این یه دونه خطر که آدم رو جهنمی میکنه. این که در قرآن مجید ما بیش از 100 بار میبینیم خدا میفرماید اتقوا الله، یعنی خودتون رو از خطر نگهدار. تقوا یعنی خود نگاه داشتن. تا فردا انشاءالله. خدایا خیلی دست ما خالیه، خدایا خطراتی هم در وجود ما جا خوش کرده، خدایا به ما رحم کن، به ما لطف کن، به ما احسان کن. نمیگیم ما رو هول بده، تو هول نمیدی، توفیق به ما بده که خطرات در درون خود و برون خود رو رد کنیم، توفیق بده. و اگه این خطرات بمونه مثل همین یه دونش بخل، تمام درهای نجات به روی ما بسته میشه اگه بمونه. خدا نکنه کسی خطر درونی داشته باشه و خطر درش بمونه. سهل ساعدی از اصحاب پیغمبر بود، بعد حادثه کربلا از یک 70 سالش بود. میگه من رفته بودم بیت المقدس، کار داشتم از بیت المقدس از مسیر شام اومدم که بعد برم مدینه. رسیدم شام، دیدم که شهر انگار غرق در شادیه و تو این خیابونا، تو این کوچه ها موسیقی میزنن، طبل میزنن، شیپور میزنن، مردم لباس نو پوشیدن، شادن. هر چی فکر کردم تو این ماه سفر امروز چه روزیه. من زمان پیغمبرم روز اول ماه سفر رو دیده بودم. ما عیدی نداشتیم زمان پیغمبر، زمان امیرالمؤمنین هم عیدی نداشتیم، زمان حضرت مجتبی هم نداشتیم. هر چی به ذهنم فشار آوردم که مثلا تقویم زمان رو پیدا کنم امروز چه خبره، هیچی به یادم نیومد. ولی تو حرکاتم گاهی دیدم دو تا، یکی پیرمرد مسن متوسط، این صورتش رو دست گذاشته به دیوار مثل زن داغ دیده داره گریه میکنه. اومدم پشتر یکی این پیرمرد رو، دست گذاشتم رو شونش، برگشت سریع اشکش رو چشم پاک کرد، گو بفرمی. گودم امروز چه خبره؟ گو هیچ خبری نی. فهمیدم ترسید که من مأمور حکومت باشم. بهش گفتم پیرمرد، شما نام سهل ساعدی صحابی پیغمبر رو شنیدی؟ گو بله. گفتم به خدا خودمم، من مأمور نیستم، من عموی نیستم، امرو تو این شهر چه خبره؟ گو نمیدونی؟ گفتم نه، من از بیت المقدس اومدم. گو پس با سرعت برو کنار دروازه شهر، امروز زینب کبرا رو دارن وارد این شهر میکنن، امروز سکینه دختر ابی عبدالله رو وارد میکنن، امروز زین العابدین و با گل و زنجیر دارن وارد این شهر. سهل امرو 18 تا سر بریده رو بالای نیزه کردن وارد این شهر میکنن. دویدم اومدم کنار دروازه سعاد، دیدم زین العابدین با گل و زنجیر روی شطوره، سر بریده ابی عبدالله جلوی زین العابدین بالای نیزه است. اومدم حرف بزنم، فرمود سهل فعلا دو تا کار بکن، یکی یه پارچه بیار بذار زیر این زنجیر گردن، این با حرارت آفتاب داره گلوی من و گردن من رو زخم میکنه. یکی هم یه پولی به این نیزه دارا بده، بگو این سرای بریده رو از جلوی محمل خانوما ببرن کنار. یا ابا عبدالله